الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یه بحثی مطرح شد، ما نمیخواستم اینقدر حالا معطلمون کنه، ولی آروم آروم بحث جدی شد. بحثم بحث مهمیه در فقه سیاست، لذا اجازه بدید حالا امروزم به این بحث بپردازیم تا ببینیم که انشاءالله فردا چی پیش میاد. قصه از اینجا شروع شد که گاهی شخصی عضو حکومت جائر نیست که بره تو بحث ولایت الظالمین و ولایت جائرین و اینا، نه، در حکومت اسلامی، حکومت صالحه کارگزاره، ولی کاری که داره انجام میده حداقل به حسب اعتقاد خودش یا مجتهدش خلاف شرعه. بعد گفتیم این مسئله مثالم داره، مثالش فرضی نیست. خیلی وقتها قضات، فرض کنید در جمهوری اسلامی، ناچارن حکمی رو صادر کنن طبق قانون که خودشون معتقد نیستند، حالا اجتهادن یا تقلیدن، خودشون مشکل دارن با این حکم که الان دیگه این پرونده هایی که افراد رسیدگی میکنن راجع به ارث زوجه، الان خیلی از قضات این مشکل رو دارن. بعضی وقتا هم هست که مشکل از این جهت نیست که قاضی قانون رو قبول نداره، حالا اجتهادن یا تقلیدن، مشکل از اینجاست که پرونده در یه فرایندی تشکیل شده که قاضی در شرعیت این فرایند شک داره، حالا یا شک داره یا یقین به خلاف داره. فرض کنید شهودی که این پرونده رو درست کردن، رئیس پاسگاه، پزشک قانونی، پلیس راه، خب اینا شرایط حتی اون که قانون میگه عادل ندارن و پرونده بر این اساس تشکیل شده. خب اینجا قاضی میخواد رسیدگی بکنه، از اون ور این پست رو قبول کرده، قانونم که میگه اصل 167 میگه نمیتونه قاضی از اصدار حکم خودداری کنه، جایی که قانون هست. حالا ایشون دب به دب بتن بگه من قانون رو قبول ندارم، یا بگه این فرایند رو من نظر دارم، من پلیس فلانجا رو قبول ندارم، رئیس پاسگاه رو عادل نمیدونم و پرونده رو او درست کرده، او شهادت داده، عادل نیست. خب این عزلش میکنن، برکنارش میکنن. این بحث بود که آیا اینجا راهی داره یا نه. خب ببینید در اینجا راجع به این دومی، اگه فرایند تشکیل پرونده رو قبول نداره، به ذهنم نمیاد الان، البته از بس ما قانون داریم روزانه، چه قانونهای اصلی چه قانونهای فرعی، نمیتونم بگم قانونگذار پیشبینی نکرده، ولی الان که من دارم با شما بحث میکنم ذهنیت ندارم که قانونگذار این پیشبینی رو کرده باشه. اما راجع به اون قسمت اول، اونجایی که قانون رو قبول نداره قاضی، اینجا خب قانون اساسی که هیچی اینا رو وارد نمیشه. در تبصره سه، حالا من فردا می نویسم دستون میدم، نمیخواد جای یادداشت کنید، فردا میاد دستتون. در تبصره سه قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 یعنی اردیبهشت 79 یه تبصره اومده، تبصره سه همون قانون آیین دادرسی، من مادهش اینجا یادداشت نکردم، میگه چنانچه قاضی مجتهد باشد، چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند. الان مثالش همی که عرض کردیم، یه پرونده دست این قاضی رسیده راجع به ارث زوجه، قانون میگه که حکم کن که زنم از همه ما ترک زوج ارث میبره. خب این قاضی بیچاره این نظر رو نداره، نظرش اینه که زن از عقار ارث نمیبره، از ساختمانم از قیمتش میبره نه از عین. خب پس خلاف شرع میدونه. اینجا قانونگذار پیشبینی کرده که اگر قاضی مجتهده و قانون خلاف شرع میداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. یعنی اینجا میتونه بگه من حکم نمی کنم، من مجتهدم، این حکم رو غیر ما انزل الله میبینم، حکم به غیر ما انزل الله میبینم و حکم نمی کنم، بده اون شعبه دیگه‌ای که اونا حکم می کنن. این تبصره رو ما داریم، البته این هم سال 79 آمده و اضافه شده. خب میدونی که این قهرن میشه حاکم بر اون اصل 167 قانون اساسی که میگه قاضی نمیتواند از اصدار حکم خودداری کنه. این میشه استثناء اون، میگه من چون خلاف شرع میبینم حکم نمی کنم. منتها این تبصره میدونید اولا میگه چنانچه قاضی مجتهد باشد. خب حالا چند درصد قضات ما مجتهدند؟ بله ممکنه ادعا بکنن، اما اینکه اجتهادشون رو قانون قبول کنه. نوع قضات ما الان بهشون میگن قضات معزون دیگه، یعنی مقلدن و از باب این که به هر حال مشکل بوده اینا رو نصبشون کردن، حالا یا لیسانس حقوق، فوق لیسانس حقوق، یا کارآموز قضایی مثلا حوزه است، اما اینا مجتهد نیستن، تازه اشتهاد هم باید ثابت بشه. بعد یه چیز دیگه که تو این تبصره آمده، ببینید میگه چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند. بداند یعنی یقین داشته باشه خلاف شرع، بداند یا نه اگر یقین نداره خلاف شرع اما با اجتهاد خودش نمیسازه، چون مجتهد که میدونید بعضی وقتا وقتی به یه نظر میرسه قاطع میشه به اون نظر، بعضی وقتا نه قاطع نمیشه. چقدر تو رساله اومده لا یبعد. حالا اگر ایشون تو همین مثال خودمون یعنی تو بحث ارث زوجت یقین نداره که حتما ارث نمیبره، اما مطابق موازین به این نظر رسیده، همون نظر مشهور، ایشون هم همون نظر رو داره، آیا بداند شامل این جا میشه یا بداند منظور اینه که یقین داشته باشه؟ اگر مفاد قانون رو یقین داره خلاف شرعه میتونه خودداری کنه، ولی اگر یقین نداره ولو بفرمایید حجت داره. تو رسالش هم که نوشته لا یبعد، یا از ظاهر که زن ارث نمیبره از زمین، همه اینا فتواستی که الاقرب. آیا این عبارت بعضی وقتا هم احتیاط میکنه؟ احتیاط مثلا بگیم اینم جزء این تفسیره میشه یا نه؟ یه بار دیگه میخونم، چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند. روی این بداندش ابهام داره. ممکن بود بگه و قانون را خلاف شرع، یعنی مطابق نظر خودش، مطابق آنچه که در اجتهادش رسیده، در حد فتوا. چون از کدام لایبعد و الاغرب و اینا همه فتوا حساب میشه، آیا بداند شامل اینا میشه یا نمیشه؟ به هر حال به نظر من قانون ابهام داره. خب حالا اینو جهت اطلاع عرض کردم که قانون گذار ما یعنی جمهوری اسلامی این پیشبینی رو کرده که قضات مجتهد اگر یه همچون پرونده دستشون رسید، اصلش 167 درسته میگه باید رسیدگی کنی، اما این تفسیر میگه نه، میتونه رسیدگی نکنه، ارجاع بده. منتها خب این ابهاماتو داره. بیچاره این قضاتی که مجتهد نیستن، حالا من نمیخوام آمار بدم که بعداً هم حالا بگیم یه درصد بسیار 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 بالا، اینطوری میشه دیگه. تازه اجتهاد چی معنا کنی؟ اجتهادم باید ببینیم معناش چیه. خب ببینید، برگردیم به بحثمون. با این دو مثالی که من زدم، این تعطیلی دو سه روزه حواسا رو جمع کنه، پرت نکنه. اول دوستان بریم سراغ اونجایی که قاضی همین خلاف قانون میبینه. پرونده درست تشکیل شده ها، کامله، هیچ مشکلی تشکیل پرونده نداره. مشکل اینه که ایشون الان اگر بخواد قضاوت کنه، طبق قانون یه کار باید بکنه، طبق نظر خودش یا مجتهدی که ازش تقلید میکنه یه چیز دیگه میگه. اینجا چیکار بکنه؟ ببینید دوستان، برگرم داشتید ظاهرن یا نداشتید؟
نداشتید.
خب حالا بعد شب مطالعه کنید. برگه امروز به نظر من برگه خیلی قابل دقت روش هم فکر شده، چون این بحث هم شما جایی نمیبینید که حالا بگم فلان جا مراجعه بشه. از این جهت دوستانم دقت کنید، من یه مقدارم برگه رو به هم میزنم، از خارج دقت کنید، نگاهتون به برگه نباشه. ببینید، ما اگر بخوایم این مسئله رو حل کنیم که قضاتی که چنین مشکلی برخورد میکنن چه کار کنن، باید چند تا نکته رو در نظر بگیریم. یه نکته اینه که آیا وحدت رویه قضایی یک ضرورت در یک کشور یا نه؟ تکرار میکنم، وحدت رویه قضایی در کشور یک ضرورت یا نه؟ اینقدر دوستان این بس اوائل انقلاب سر و صدا داشت، حالا شماها شاید نرسیدید، اون موقع ها سنتون اختزانه میکرده، خیلی سر و صدا داشت، یعنی میخواستن قانون تعزیرات رو اجرا کنن، یعنی تصویب کنن. در قانون تعزیرات میدونید امرش به ید حاکمه، جایی که میخواد تعزیر، مثل احتکار، مثلا طرف احتکار کرده حالا میخوان تعزیرش کنن. گاهی میشد یه پرونده کاملا مشابه، مثلا یه احتکار در قم صورت گرفته بود، یه احتکار در کاشان، مثلا قاضی کاشان حکم داده بود 5 ضرب شلاق، قاضی قم حکم داده بود 74 ضرب شلاق. 5 ضرب شلاق 74 ضرب شلاق، چون 75 دیگه نباید بشه دیگه. دیدن که نمیتونن جمع کنن اون موقع. حالا حدود خوب مشخص، اما تعزیرات که مقدارش به دست قاضیه با این مشکل برخورد کرد. خب مرحوم امام هم که نظر ایشون متبع بود در کشور، ایشون میگو همین راه نداره، تعذیر به ید حاکم. میگفتن آقا بیم اینا رو تا میشه ضبطش کنیم، مثلا بگیم احتکار این مقدار، یا مثلا احتکار بالای 500,000 تومان. خب این چون تعذیرات بود، جنسش تعذیرات بود، مرحوم امام نظرش این بود که تعذیرات قابل ضبط نیست، فقط حاکم یعنی قاضی باید تعیین کنه. دیگه درخواست شد از ایشون که مثلا اجازه گرفته بشه این نظر واگذار بشه به بعضی از علمای اون زمان، واگذار شد به یکی از شاگردان ایشون. ایشون هم این راه حل رو درست کرد که شورای نگهبان در واقع جای قاضی باشه. مگه نمیگن تعذیر به ید حاکمه، تعیین مقدارش؟ خب ما یه حاکمی داریم که داره پرونده رو مستقیما رسیدگی میکنه، یه حاکمی داریم که در واقع کلی میگه مثلا برای احتکار اینقدر در نظر بگیرید، یا یه حد اقل و حد اکثر بذاره، مثلا میگه احتکار از 30 تا رد نشه، از 20 تا کمتر نباشه، که یه چیز حدود هم. اینا دوستان همش برای این بود که رسیده بود قوه قضایی ما به لزوم وحدت رویه. حالا اینو شما بیارید تو بحث همین مثال خودمون، بحث ارث زوجه. الان به نظر شما میشه مثلا یه قاضی حکم کنه به این که زن از کل ماترک زوج ارث ببره چون نظر قاضی اینه، چون قانون میگه، یه قاضی حکم نکنه؟ بعد گاهی وقتا دو تا پرونده کنار هم، خب اصلا جامعه به هم میریزه. لذا اهل فن میگن وحدت رویه قضایی یک ضرورته. بالاخره یا باید قانون اجرا بشه یا ضد قانون. شاملی که قبل از این ارث زوجه، خب ده ها سال قبل از انقلاب، حتی بعد از انقلاب، تا سه دهه تقریبا، سه دهه و خورده ای همون نظر مشهور اجرا می شد. قضات هم حکم می کردن به عدم ارث زوجه، تا اینکه در این چند سال اخیر قانون عوض شد، قانون شد خلاف نظر مشهور، که الان این مشکل وجود داره. پس ببینید ما باید فرض رو برای این بذاریم که وحدت رویه لازمه و هر قاضی نمیتونه. حالا تازه در اینجا دو تا نظر هست. حالا اگر یه پرونده یه مسئله باشه که 4 تا نظر درش باشه و ما بخوام با 4 تا رویه قضایی مواجه بشیم، برای به نظر ما نظم اجتماعی به هم میخوره، کشور مشکل پیدا میکنه.
استاد در بحث تعذیرات،
من حالا بذارید اگر اجازه بدید، من خیلی وسط بحث میترسم بحثم از بین بره، هستم محضر شما. پس اینو یه نکته داشته باشید. نکته دوم، من دارم نکات عرض میکنم، توجه میکنید که بعد بینید از این نکات میتونیم کاری بکنیم یا نه، یا این تبصره 3 رو که خواندم قبول کنین یا نه، یا بالاتر از تفسیره اصلا حرف بزنین. این بحث امروز ما دوستان خیلی هم تو بحث قضایی اثر میذاره، یعنی به نظر ما این اطاله دادرسی رو از بین میبره تا حد زیادی. فقط باید گوش کنید. عذرخواهی میکنم اگر احیانا جواب سوال رو الان نمیدم. نکته دوم، فضلا مستحضرید که ما دو رقم قاضی داریم، قاضی مجتهد که البته خب الان تعدادشون خیلی کمه، خیلی کمه، و قاضی معزون، یعنی کسانی که از طرف حکومت نسبشون کردن. چون اگر قاضی مجتهد نباشه، مستحضرید، ولایت نداره بر جان و مال مردم. خب وقتی ولایت نداره چجور میخواد قضاوت کنه؟ قضاوت ولایت میخواد. اینا رو توجه داشتن انشاءالله سال آینده. قضاوت ولایت میخواد، ولایتم یا باید طرف مجتهد یعنی جامع الشرایط حاکم شهر باشه تا تا ولایت داشته باشه یا کسی نسبش کنه. البته اینو خیلی هم قبول ندارن. خود مرحوم امام خمینی در تحریر نگاه کنید میگه قاضی باید مجتهد باشه. اما خب بعد از انقلاب شد و دیگه چیکار میشد کرد؟ دادگاه‌ها پر از پرونده، از اون برم قاضی مجتهد ما کم داشتیم، لذا کشیده شد به قاضی معزوم. این که میبینید بعضی از قضات ما الان پرونده رو رسیدگی میکنن مجتهد نیستن، اینا بر اساس قاضی معزوم. اصل این که این درسته یا نه اختلافیه. بعضی ها معتقدن درسته مثل صاحب جواهر، بعضی ها معتقدن درست نیست مثل شهید ثانی. شهید ثانی که میگه ضرورت هم درستش نمیکنه، جالبه، میگه ضرورت هم درستش نمیکنه، چون ضرورت احکام تکلیفی رو برمیداره نه احکام وضعی رو، و اینجا شما میخواد ولایت بدید، حکم وضعیه دیگه. ولی ببینید الان ما رو این فرض صحبت کنیم که قاضی معزون داریم که داریم الا ماشاءالله، و فرض کنید قضاوتش هم درسته، قضاوتش هم به دلیل نسبش از طرف ولی فقیه و قانون درسته. منتها میدونید اینجا یه نکته هست، قاضی معزون فرقش با قاضی مجتهد اینه که قاضی مجتهد البته ممکنه حکمش رو رئیس قوه داده ها، ولی قاضی مجتهد نسب نمیخواد. درست از نظر اداری باید نسبش کنن حکمش بدن، ولی میدونید که مجتهد که نسب نمیخواد بره قضاوت، ولی قاضی معزون چی میخواد؟ نسب میخواد. اینا همش نکته ها رو دقت کنید. از شما سوال میکنم، قاعدتا قانون که قاضی معزون رو نسبش میکنه، نسبش میکنه که در محدوده قانون قضاوت کنه، یا نسبش میکنه که بره نظر مجتهد خودشو بیاره اعمال کنه؟ مسلم قاضی معزون هست برای قضاوت، اما مطابق قانون، نه مطابق حالا نظر خودش، که نمیتونیم بگیم تو فرضی که نظر نداره مجتهد نیست، نه که نظر مطابق مجتهد خودش بگه آقا من مقلد فلان آقا هستم، فلان آقا قانون قبول نداره. در قاضی معزون یه حرفا پذیرفته نیست، توجه میکنید؟ بهش هم اجازه نمیدن طبق نظر دیگران عمل کنه. لذا این تفسیر 3 اگه دقت کرده باشید گفت چنانچه قاضی مجتهد باشد. از مفهوم این قانون چی برداشت میکنید شما؟ برداشت میکنید که اگر مجتهد نباشد حتما باید طبق قانون، و نمیتواند مطابق نظر مقلد خودش حکم کنه. اینم نکته دوم. پس دقت کنید، وحدت رویه یک ضرورت، قاضی هم دو رقم داریم، قاضی مجتهد، قاضی معزون، و قاضی معزون موظف، اصلا مشروعیت کارش، مشروعیت پستش، مشروعیت حقوقی که میگیرد اینه که طبق قانون قضاوت کنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، دقت کنید، من هی میگم دقت کنید، به نظر خودم بحث مهم میدونم. ببینید ما یه فتوا داریم، اینو دیگه آشنایید، مجتهد تو رسالش فتوا میده، یک حکم حکومتی داریم، اونجایی که حاکم شرع یه حکمی رو صادر کنه بهش میگن حکم حکومتی، غیر از فتواست. مثل این که مجتهد جامع الشرایع بگه امروز اول شواله و روزه حرامه، میشه حکم حکومتی دیگه، فتوا که نیست که. ولذا بر سایر مجتهدان هم اینه که عمل کنن. یا مثلا بگه امروز کشور در معرض هجوم صدام حمله کرده و من بر پیر و جوان، زن و مرد، واجب میکنم که از کشور به هر جوری که ممکنه دفاع کنم. اینا که میدونی اینا حکم حکومتیه، اینا حکم الهی نیست، حکمیست که حاکم به عنوان حاکم شهر حکم میکنه. یا مثلا فرمان بسیج میده، فرمان بسیج میده، یا یه نفر رو در حج نصب میکنه. میخوام مثال مختلف بزنم، میشه امیرالحاج، میگه این امیرالحاج. ولذا اگر زائران میرن، حجاج میرن، باید از دستورات او اطاعت کنن. اینا رو بهش میگن دوستان حکم حکومتی. ما یه نهاد فتوا داریم، یه نهاد حکم حکومتی. حالا اینا خیلی با هم فرق داره ها، ولی فرق اساسش اینه که در حکم حکومتی همه باید اطاعت کنن، در حکم در فتوا فقط اون مقلد. اگر مشهدش گفت نه، نه. یکی هم داریم به نام قانون. قانون الان این موادی که در قانون مدنی ما هست، قانون مجازات اسلامی، نمیدونم قانون آیین دادرسی مدنی کیفری، عرض کردم ما یک کشور پرقانونی هست. یه موقع به یکی از مسئولان گفتم یه وقت کسی بیاد ایران بگه ما قوانینتون رو میخوام ببریم ببینیم، ما باید یه کامیون همراهش کنیم، یه بنز خاور، بگیم اینا قوانین ماست. خیلی کشور پرقانونی هستی. حالا این یه حسنی داره یه معایبی داره، ولی بالاخره ببینید این قانونها فرضاً بر این است که این قوانین حکومت اسلامی ها، خیلی هاش زیر نظر خود ولی یه فقیه بوده، زیر نظر رهبر بوده، خیلی هاشو شورای نگهبان تایید کرده، بعضی هاشو مجمع تشخیص. بالاخره اینا نهادهای رسمی کشور هم دیگه. نمیگیم هم قوانین خلاف شرع و قوانین اونا، نه، همین قوانینی که به اصطلاح داره اجرا میشه قانون. ببینید سوالی که هست، ندیدم تا الان کسی بحث کنه، ولی خود جای بحث داره، باز انشاءالله سال آینده فرصت بشه اصلشو. قانون ماهیتش چیه؟ آیا قانون ماهیت فتوا داره یا ماهیت حکم حکومتی داره؟ اگر ماهیت فتوا داشت، بنا شد که فتوا چی باشه؟ لزوم متابعت برای کسی که اعتقاد نداره، اجتهادن او تقلیدن نداره. اما علما میدونید که در حکم حکومتی اینقدر مخالفت راحت نیست. در حکم حکومتی نگاه دست من میکنید، بعضا میگن هیچ کس نمیتونه مخالفت کنه، هیچ کس. بعضی ها میگن اگر کسی یقین داره به اشتباه حاکم، یقین داره میتونه مخالفت کنه، اگر یقین نداره حق مخالفت نداره، ولو حجت بر خلاف داشته باشه. مثلا یه مثال براتون بزنم، اگر حاکم گفت امروز اول شوال روزه حرام است، من حرام میکنم روزه امروز رو، میخوام بشه حکم حکومتی، حکم. ولی مجتهد من که ازش تقلید میکنم میگه نه، امروز ثابت نشده اول ماه هست و به حکم استصحاب باید روزه بگیریم. آه منم امروز روزم، من مقلد چکار کنم اینجا؟ علما گفتن چون یقین که نداری به اشتباه حکم حاکم، اینجا باید فتوای مجتهدت رو رها کنی، به کی عمل کنی؟ به حکم حاکم. بله اگر یقین داری حاکم داره اشتباه میکنه، مثل که مثلا دو نفر بهش خبر دادن، دو نفر دروغگو، ایشون اشتباه میکنه، خب اگر یقین داری بله. لذا یه نظر در حکم حکومت اینه که با یقین به خلاف مخالفت جایزه، اما با گمان و حجت و تقلید و اینها مخالفت جایز نیست. البته بعضی هم دارن گفتن نه، حکم حکومتی لازم الاتباعه تا وقتی انسان حجت بر خلاف نداره. مثل که مجتهد من ساکته، چیزی نگفته، ولی اگر گفت به نظر من امروز اول ماه نیست و من استصحاب میکنم میگم باید روزه بگیری، شما میتونی حکم حاکم رو مخالفت کنی. ببینید در مخالفت حکم حکومتی چند تا نظره. اگر خواستید آقایون فقه و مصلحت رو ببینید، اینا همش اومده، قائلاش هم اومده، ادلش هم اومده، اونجا ما بحث کردیم. ببینید من میخوام چیکار بکنم. میخوام عرض کنم اگر ما گفتیم قانون مثل حکم حکومتیه نه مثل فتوا، مخصوصا با توجه به اون بحث وحدت رویه، بگیم قانون یا موضوعا و حکما حکم حکومتیه، یا اگر موضوعا هم حکم حکومتی نیست حکم حکم حکومتی داره، و گفتیم حکم حکومتی رو فقط کسانی میتونن مخالفت کنن که یقین دارن به خلاف. اگر شک دارن یا حتی اگر حجت دارن ولی یقین به خلاف ندارن مخالفت نباید بکنن. اگر اینطور گفتیم میخوام ببینم متوجه میشین یا نه، قضات معزون مجاز میشن فتوا طبق قانون حکنن یا نه؟ قضات معزون، قضات معزون فرض بر این است که چی؟ خودشون که اهل اجتهاد نیستن، تقلید میکنن. تقلید هم که این شخص نباید علم بیاره، تقلید حجته نه علم آور. آقایون طبق این مبنا اگر گفتیم قانون حکم حکم حکومتی رو داره و گفتیم انسان باید تابع حکم حکومتی و قانون باشه مگر یقین به خلاف داره، و چون اینا خلاف یقین ندارن میتونن طبق قانون فتوا بده، طبق قانون قضاوت کنن، ولو مجتهدشون بگه من قبول ندارم، ایشون در میاد میگه آقای مجتهد قانون اینو میگه. قانون هم ما تو درس یه زمانی خوندیم مثل حکم حکومتیه و من طبق حکم حکومتی دارم فتوا میدم. حالا اگر مجتهد باشه بیام سراغ اون نیم درصد کمتر، قدری کمتر قدری بیشتر، اگر گفتیم مجتهد بودن درست، قضات مجتهد اینا چطور؟ اینا میتونن طبق قانون حکم کنن یا نه؟ ببینم متوجه میشید یا نه. اگر یقین دارن به خلاف، که البته خیلی سخته چون بالاخره قانون هم که اومده، قانون که نمیاد یه چیز مسلم خلاف شرع رو بیاره، مثلا این بحث ارث زوجه بالاخره قائل داره. اگر یقین دارن به خلاف بله اینجا نمیتونه، ولی اگر یقین ندارد مثل اکثر موارد ایشون هم میتونه مطابق قانون حکم کنه، وجدانش هم راحت باشه ها، ناراحت نباشه، چون میگه من درست نظرم این نیست اما نظر اجتهادیم یقین به خلاف که ندارم. خب حکم حکومتی قانون قهرن حکم میکنه، لذا اون تبصره سه باید اینجور بشه: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را یقیناً خلاف شرع بداند واگذار کنه، ولی اگر یقین نداره میتونه رسیدگی کنه. میدون دوستان چقدر این کار حل میکنه، چون اکثر اینطور اینا که یقین نداره قاضی دیگه لازم نیست واگذار کنه به یه شعبه دیگه، دو دفعه بخواد پرونده معطل بشه یا هرچه. حال بعضی وقتا البته معطل هم نمیشه، از همون اول میفرسن اون طرف، ولی به هر حال دیگه واگذار کردن لازم نیست. فقط یه چیز مان که وقت نکردم بگم، چطور ما قانون را بگید آقا حکم حکومتی بدانی، این خیلی مهمه. دوستان برگه رو مطالعه کنید، فردا من اینو عرض کنم این بس تمام بشه. الحمدلله رب العالمین.
اینکه قانونش اینجوری هست، ما میخوایم حجتش